بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از جمله کسب‌های حرام و از نظر شرعی باطل و بدون اثر، موارد زیر است: یک، فروختن انگور به کسی که در شراب سازی استفاده می کند. خب این رو ما در لبنان می دیدیم که مسیحیت، البته این از جعلیات و مبتدعات آنهاست و الا چگونه میشه انجیل واقعی اجازه بده که ما شراب و عرق بنوشیم؟ حالا اینو تو کتابشون آوردن که اگر یه مقداری که شما رو به شادی بیاندازه و عقلت نبره، این مشکل ندار. در حالی که در اسلام اصلا به هیچ وجه جایز نیست. اون وقت اونجا باغاتی داشتن که خب اون انگورهای خوبیشون فروش میرفت در بازار و یه چیزهای میموند که اینا رو میبردن. ما گفتیم خب آخه این جایز نیست، خرید فروش، میبردن میفروختن. دوم، فروش آنتن ماهواره به کسی که میداند استفاده حرام از اون میکنه. ببینید این رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینا وسائل مشترک بین حلال و حرام. اگر شما بتونی خوب ازش استفاده کنی، مثلا ماهواره 1000 تا 2000 تا چقدر داره، اینا رو بیایی حذف کنی اون چیزایی که مشروعیت نداره. خب میدونید که تعلیم جنس میدن تو این برنامه ها، یا مطرب هایی رو میارن، زنان مطرب رو طرب میکنن، رقص میکنن. خب اینا از نظر اسلام دیدنش حرامه، شنیدنش حرامه، مهیج شهوته. بنابراین اگر ما بتونیم ماهواره رو کنترل کنیم مثل تلفزیون، یه تعدادی رو بذاریم، بقیه رو حذف کنیم، خب این اگر لازم است. تازه این اینایی که خبر خارجی میدن از ایران میگن، خب خیلی دروغ میگن. همین بی بی سی و نمیدونم اینایی که هست، اینا خیلی دلشون نسوخته برای ایران که بیان اخبار صحیح بدن. لذا حتی خبرهاشون اگر موجب بشه که انسان رو به اغوا و انحراف بیاندازه، دینش رو ضعیف کنه و او رو بدبین کنه به رهبری، بدبین کنه به نظام اسلامی در ایران و همینطور این مسائل، خب این ها همه مشروعیت نداره دیگه. پس اگر بخواد کسی کار کنه تو ماهواره و آنتل بفروشه و اینا، و میدونه که این خانواده استفاده حرام میکنن، و اینجا جایز نیست. این نه فقط اختصاص به ماهواره داره، هر وسیله‌ای که مشترک باشه. مثلا چاقو، چاقو میشه عرض کنم باش جنگ کنی، باش زخم بزنی به یکی، میشه دم ازش استفاده صحیح کرد. حالا اگر این چاقو رو بخوای به دست کسی بفروشی که میدونی میره سوء استفاده میکنه از این چاقو، و نباید بفروشی دیگه، و همینطور وسیله های دیگر. سوم موردی است که فروختن تیغ به کسی که برای تراشیدن ریش استفاده میکنه که این مسئلهش گذشت. چهارم فروختن اسلحه به دشمن و راهزنها. پنجم فروختن ماشین به کسی که اون را در حرام استفاده میکنه. حالا این چجور میشه؟ من یه ماشین دارم میخوام به یکی بفروشم، میدونم که این میره با این ماشین دزدی میکنه، با این ماشین کارای خلاف میکنه، حالا یا خلاف قانونه یا خلاف شرعه کارای میکنه باش. و این جایز نیست. و همچنین مشابه ماشین موارد دیگری که هست. به صلوات عنایت کنیم. خب در این زمینه چند تا روایت داریم. یکی در کتاب سفینة البحار مرحوم قمی آمده، قال رسول الله ان اخوف ما اخاف على امتي المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا. رسول خدا فرمودن که هولانکترین بر امتم، یعنی چیزایی که خیلی هول داره و من میترسم که امتم گرفتار اون بشن، این سه چیزه. حالا در این روایت سه تا آمده میکنه، روایت های دیگه بیشتر از این آمده باشه. یکی کسب های حرامه که اگر بخوان امت اسلام با کسب های حرام معامله کنه، مثل امت های دیگری که مسلمان نیستن که اونا در عرفشون متعارفه، ولی ما که ملتزم به دین اسلام هستیم نباید کارهای اونها رو انجام بدیم. این یکی. دوم فرمودن از شهوت الخفیه. شهوت مخفی یعنی اون شهوت ها و اون هوس هایی که پنهانی در نفس یا در یه جای مخفی و مکان خلوت انسان میره و اون معصیت رو انجام میده. و سوم رباخاریه. اینها رو پیغمبر برای ما اختار کردن که یه وقت ما گرفتار نشیم. و اما امیرالمؤمنین فرمودن که الحجر الغصب فی الداری رهن علی خرابها. وسائل شیعه حرامی. خب ما در گذشته گفتیم که معامله ها و خرید فروش هایی که با اموال غصبی، با کالای غصبی صورت میگیره، این هیچگاه مشروعیت نداره. خب اینجا هم حضرت علی میفرمان که اگر یک خشت از خانه شما غصبی باشه، یک خشت غصبی بدون رضایت اون صاحب شما ورده این رو توی خانه مثلا توی دیواری جایی باش ساختمون کردی، یه دونه خش، حضرت علی میفرماید این موجب خرابی خونه میشه. همین یه دونه خونه. ولی شما خبر نداری که، ولی امامای ما خبر دارن دیگه. خب چقدر اتفاقاتی پیش میاد تو بعضی خانه ها. روایت سوم باز از رسول خداست، راجع به همین موضوع رشوهی که شب گذشته بحثش رو کردی. لعن الله الراشی و المرتشی. خدا لعنت میکنه رشوه دهنده و رشوه گیرنده رو. و الماشی بینهما. ماشی کی؟ یعنی اون که مش میکنه، اون که راه میره، اون که واسطه میشه، دلال میشه، میاد اینا رو با هم گره میده. بله، میگه برو. اول میره با اون طرف، حالا اون مسئول اداریه یا هر جایی هست، با باید صحبت میکنم اینا و بعد معامله جوش میده و میاد میگه که بله بیاید رشوره بدید و اون کار شما رو را میاندازه. پس اینجا سه نفر میشن، یکی راشی، یکی مرتشی و یکی هم اون دلال که بین اینها هست. فرمودن هر سه اینها لا یشم ریح الجنه، هیچگاه بوی بهشت رو اینها نخواهند دید. و اما روایت چهارم که درباره غش کردن، حالا غش هم اینه که فرض کنید سبزی فروش این سبزیاش فروش نمیره، مونده چند روز مونده، و اگر اینا رو همینجوری مثلا بخواد بفروشه فروش نمیره، باید خورده ترش کنه آبش بزنه که این رو همچی مثل سبزی تازه نشون بده، یا مثلا تو شیر یه خورده آب کنه بعد به اسم شیر بفروشه و موارد دیگری که هست. حالا ببینید رسول خدا چی فرمودن؟ فرمودن کسی که برادر مسلمان رو بخواد باش غشکاری کنه و او رو فریب بده توی معاملی برنامه‌ای، نزع الله برکت رزقه، خداوند برکت از رزق و روزیش میکنه میبره، این یکی، و افسد علیه معیشته، دوم این که خداوند این معیشت و کسب و کاری که داره این رو نمیذاره پیش بره. خب بعضی ها این در میزنن اون در میزنن کارشون پیش نمیره، خب این باید ببینه چیکار کرده چیکار میکنه که کارش پیش نمیره. سوم این که وکله الی نفسه، این روایت در وسایل شیعه حرامی، وکله الی نفسه یعنی خداوند او رو موکل به خودش میکنه، میگه حالا که تو اهل غش و اهل دروغ و اهل معامله های فاسده هستی، من دیگه به کارت کار ندارم، واگذارش میکنه به خودش. خب کسی هم که واگذار به خودش بشه و خدا رو ریارونی نکنه و از چشم خدا بیفته، دیگه معلومه چه وضعیتی داره. یه صلواتی عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خب ما یه مفاسد اخلاقی و مشکلات و معضلاتی داریم در خانواده، در اجتماع، اینها رو باید گوشزد کنیم. حالا ممکنه در شبهای آینده به بعضی از این موضوعات بپردازیم. یک، ضعیف شدن نهاد خانواده رو ما داریم میبینیم، خودتون هم دارید میبینید، باید یه چاره براش کرد. چرا دیگه خانواده های ما مثل اون خانواده های قدیم، پدرانمون، اجدادمون، اون تدین و اون التزام به دستورات دین رو ندارن؟ خب این یک جهتی داره. یا چرا خانواده ها با هم پسر و پدر با اختلاف میکنن؟ اصلا مثلا پدر اهل نماز، پسر جوان شده هرچی هم بهش میگه به راه نمیاد، این لابد یه سری داره، یه چیزی داره، همجوری که نمیشه. همونطور که در کوچیکی مراقبش بود، باید این رو تا بزرگ میشه مراقبش باشه، نه این که ولش کنه هر جور رفت جامعه و هر کجا و هر جور شد و با هر رفیق و با هر رهنمی. این که این هم یه مشکلی هست. مشکل دوم ما میبینیم تو جامعه اسلامی طلاق زیاد شده. اینو با هم یه مدتی با هم عقد محضری کرده، عرض کنم که مجلس عروسی گرفته همه جور، ولی بعد چند ماه یه دفعه با هم توافق میکنن، میگن ما با شیرینی ازدواج کردیم، حالا میخوایم با شیرینی از هم جدا بشیم. با هم توافق میکنن و میرن کجا؟ دادگاه طلاق. خب اونجا هم یه چیزایی میگن و حالا البته بعضی قضات سرعت در طلاق نمی کنن ولی خب بالاخره هی میره و میاد و یه کارایی میکنن تا دیگه بدا بشن از هم. حالا ممکنه برای مرد خیلی مهم نباشه یه زن دیگه میگره ولی این خانم حالا مطلقه که شد افتاد تو خونه خب این دیگه بعدا چی میشه کی میشه؟ اینکه خیلی باید ما مراعات کنیم مشکلات رو باید از خودمون حل کنیم با بزرگان خانواده عمو دایی اینا بیفتن وسط صحبت کنن. اصلا تو قرآن یه آیه داره حکما من اهلی و حکما من اهلی، یعنی چه؟ یعنی یه نفر حکم بشه از خانواده دختر و یه نفر حکم بشه از خانواده پسر و اینا رو که اختلاف با هم دارن اینا رو سعی کنن در یه جلسه در چند جلسه اینا رو با هم آشتی بدن که کارشون به طلاق نرسه. آخر الکیه الطلاق. خدا رحمتش کنه آقای بهجت، من با ایشون رو میرفتم کن بعد یه صحبتی راجع به طلاق شد خیلی ایشون ناراحت شد گفت که طلاق یعنی سوختن زن، بخوایی سوزونش طلاقش بده. آخر کی، کی روایت داره ها، این که فرمودن این یه متن یک کلام از معصومین علیه السلامه. کی در لغت به معنای سوختنه. آخر کی الطلاق، بخوای بسوزنی زنته طلاقش بده. اینه این فرمایش پیغمبره، فرمایش ائمه هست. عرش خدا به لرزه میاد، همینجوری نیست که ما زود تسریع کنیم در امر طلاق. حالا مطالب دیگری هم هست، میخوام یه خورده هم از صاحب امشب عرض کنیم. حضرت حر ریاهی رضوان الله علیه که ایشون زندگی نامش برای ما یک عبرتی است از چند جهت. یکی این که وقتی متنبه شد دستش رو سر گذاشت، همونطور که سوار اسبش بود به بهانه این که میخواد آب بده اسبش رو، از لشکر عمر سعد جدا شد و دیوشهاش رفت طرف خیمه های امام حسین. امام حسین جلو خیمه نشسته بوده، بعد این هم تا دستش رو سر گذاشته بود و رسید به آقا گفت که حلی من توبه، آیا اگر توبه کنم توبه قبول میشه؟ آقا فرمودن این توبته توب الله، اگه توبه کنی خدا هم توبته میپذیره. خب این مسئله توبه رو ما هم باید از حضرت حور یاد بگیریم، نگیم حالا چقدر گناه کردیم و اینا. حتی یه روایت داره اگه پیغمبر رو هم کشتی بازم بیا در خانیم، بازم از ما بخواب، ما میگذاریم از گناه. اینجوریه مسئله توبه، توبه‌ای که نصوح باشه، توبه‌ای که واقعاً توبه باشه، نه اینکه از اینجا توبه کنی فردا بشکنی توبه رو، نتونی اراده نداشته باشی روی این گناهی که ترک کردی. این یک موعظه بسیار خوبی است که ما از حضرت حور میتونیم یاد بگیریم. مسئله دیگر این که حضرت حور خیلی مؤدب بود، گفت که آقا من اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم و خوف رو در دلهای علویات وارد کردم، الان میخوام اجازه بدی برم در خیمه حضرت زینب و زنها از اونها معذرت بخوام. اینم خیلی مهمه، اینکه انسان یک کار زشتی کرده بعد متوجه بشه اگه حق و ناسه بره و جبران کنه، نه اینکه بذاره همطور بمونه. و دیگر اینکه وقتی عرض کنم ابن زیاد مأمورش کرد از شهر کوفه که بره، اونم با 1000 نفر مسلح رفتن و اونجا نگذاشتن که حضرت برگرده به مدینه، چون فرمودن که حالا که شما نمیخوایید منو، من برمیگردم. گفت نه آقا، من مأمورم که شما رو وارد کنم بر ابن زیاد، باید بریم با هم. تا این کلمه رو گفت حضرت فرمود سکلت کن، یعنی مادرت و عزویت بشین، تو نمیتونی این کار رو بکن. بعد هر گفت آقای ابن رسول، اگر کسی دیگری اسم مادر من رو میبرد من جوابش رو میدادم، ولی مادر شما حضرت زهرا است، من نمیتونم. خب ببینید اینجا نشون میده که طینت هر یک طینت طیب و پاکی بوده، و بعدم که خب دیگه به کلی منتبه شد و توبه کرد و را. موقع نماز ظهر که رسید حضرت فرمودن تو برو با این 1000 نفر که آوردی لشکرت نماز ظهر بخون، ما با جماعت خودمون نماز میخونم. خور گفت نه آقا، من وامیستم خودم، لشکر همه پشت سر شما، به شما اقتدا میکنم. این هم یه نقطه بسیار خوبی بود که من قبل از اینکه تو بکنه، قبل از اینکه بعد اینکه میبینیم حضرت هر گفت که یا ابن رسول الله، چون من اول کسی بودم که لرزوندن دل زنها رو و اساعت ادب کردم، میخوام اجازه بدین اول شهید باشم. اول شهید از بنی هاشم میگن علی اکبر بوده که در زیارتنامش هم آمده السلام علیک یا اول قتیل من خیر سلیل من ابراهیم الخلیل. و اول شهید از یاران حسینی حضرت هر بوده که ایشون اجازه میگیره، و بعد هم که میره تو میدون اول شروع میکنه یه خطبه ای مثل امام حسین خطبه خوانی کرد و موعظه کرد، چون این با اونا بوده دیگه، تو لشکر دشمن بوده و به حسب ظاهر دشمن بوده که از کوفه آمده سر راه آقا رو گرفته. خب حالا اینه میشنازنش، اینم از فرصت استفاده کرد و بعد رفت تعریف کرد از امام حسین و مدح کرد و چیه یک خطبه یا سخنرانی کرد برای اونها. ولی خب وقتی اینا از لقمه حرون تغذیه شدن با اون همه گناه، چگونه دیگه میتونن راه خدا رو در پیش بگیرن، راه توبه و هدایت بشن؟ حالا یه نفر مثل هوری پیدا میشه، یه نفر هم دویر ابن القیم بود که اون تو مسیر امام حسین به کربلا اونجا امام حسین مطلع شدن که زهیر آمده با زنش تو خیمه و ایناست، خیمش هم آورده بود نزدیک خیمه امام حسین. خب فرستادن نیامد، خود آقا رفتن تو خیمه زهیر رو باش صحبت کردن و بعدم دیگه توفیق پیدا کرد. عثمانی بود، یعنی به روش عثمان بود و عثمانی بود، بعد دیگه آمد و شیعه شد و تابع اهل بیت شد و بعدم روز عاشورا اون دلاوری رو پیدا، دلیل و خیلی سرعشون عجیبی. اینا نمونه هایی هستن از افراد عرض کنم بسیار دلاور و دلیل و سرعشون. یا حبیب ابن مظاهر از کوفه میاد، اون هم یه داستانی داره. خب حالا خور آمده کربلا و بعدم هدایت شده و بعدم میاد خدمت آقا و به عنوان اول شهید. خب بعد از اینکه موعظه ها فایده نکرد و شروع کرد به جنگیدن با اونها تا اون دم آخر که امام حسین میان بالین او میگن یک خون تو پیشانیش بوده، حضرت دست کرده تو جیبش و یه دستمال در آورده و اون زخم پیشانی رو بسته بود که بعد میگن در زمان شاه عباس شنیده بود که همچه برنامه هست. حالا میرند و اونجا حالا میخواسته تعمیر کنه چکار کنه اون بارگاه حضرت هلو که تیششون میخوره به قبر و میبینند بدن تازه تازه هست. شاه عباس حوث میکنه چون این خونده بوده تو مکتب اینا که این دستمال دستمالی بوده که امام حسین بپیشانی بست. تا دستمال باز میکنه یک دفعه میبینه یه خون تازه پیدا شد، لذا دستمال امام حسین دوباره به پیشانی هم میبند. بعد شما ببینید که آقا امام حسین در بالین این بزرگوار چه گواهی و چه کلام بزرگی رو میفهمد. یا حور انت حر كما سمتك امك حرا، انت مرد آزادی حری از احرالی، ای حور تو اسم با مسمایی همچنان که مادرت تو را به این نام نامگذاری کرد. سپس فرمودن انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخره، تو هم در دنیا مرد آزاده ای و هم در آخره. صلی الله علیک یا مظلوم رحمت.